الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. حاصل بحث جلسه قبل این شد که اگر اشکالی که مطرح شده است به عنوان دلیل بر این که ما نمیتوانیم از راه عقلمان به تشخیص مصالح و مفاسد یا ملاکات احکام به طور کلی نمیتوانیم راه پیدا بکنیم، دلیل اگر این است که چون اینها ضابطه ای ندارند و ضابط من نیستند، اگر استدلال این باشد که بعضی از بزرگان فرمودند، از کردیم این را میتوان پاسخ داد به این صورت که ضوابطی وجود دارد و آن ضوابط عبارتند از مقاصد شارع در تشریع احکام. احکام شرعیه که فعل تشریع الهی است بر اساس یک مقاصد مهمی تشریع شده است که البته اون مقاصد را هم میتوان رتبه بندی کرد، از این نقطه شروع کرد که غرض یا مقصد اصلی و اساسی یا نهایی در تشریع احکام شریعت این بوده است که انسان بتواند از طریق احکام به کمال مطلوب خود برسد، رستگار شود. این را می توانیم به عنوان نقطه نهایی اقراض شارع و شریعت یا مقاصد شارع و شریعت بیان بکنیم. در مرتبه بعد برای اینکه انسان به این مقصد نهایی برسد، در تشریع یک سلسله محورهایی و مقاصدی باز تعریف شده مد نظر است، مثل اینکه خود دین و شریعت در نظر شارع و از نظر حکمت شارع جایگاه خیلی بالایی دارد. حفظ دین یکی از مقاصد اساسی شارع مقدس است که دین حفظ شود. در کنار این حفظ دین، خب طبعا نفس، حفظ النفس هم اهمیت دارد، چون اگر نفس حفظ نشود اون وقت حفظ دین موضوعی ندارد. لذا انسان باید باشد تا اینکه به دین و به تکالیف الهی عمل بکند و به اون مقصد برسد. برای این حفظ النفس از مقاصد مهم شارع است. در کنار این دوتا عقل هم، یعنی حفظ العقل هم از مقاصد مهم است، برای اینکه اصل تشریع و شریعت برای انسانی است که عاقل است. یعنی انسان عاقل میتواند با بهره گیری از عقلش به کمال مطلوب برسد. لذا می شود مقصد سوم از مقاصد کلان و مهم شارع به نام حفظ العقل. خب طبعا اگر نسل انسان باقی نماند و حفظ نشود و نسب به هم بریزد، اون هم خلل ایجاد میکند در اون مقاصد قبلی. بنابراین حفظ نسل هم از مقاصد اساسی شارع است و در شریعت مطرح است. و مال هم در رتبه خود و در جایگاه خود از مقاصدی است که مورد نظر شارع مقدس است. حفظ المال اولا برخی از عبادات و احکام مالیه است، یعنی بدون مال اون احکام و اون دستورات انجام شدنی نیست، و ثانیا وجود انسان، بقای انسان در گروه این است که برای معیشت خودش از مال هم بهره مند باشه. این 5 تا مقصدی است که معمولا هم در کتاب‌های اهل سنت و در کتاب‌های شیعه به عنوان مقاصد شریعت تعبیر شده است یا اغراض شریعت مطرح شده. و از کردیم بعضی ها حفظ العرض به عنوان مقصد ششمون رو هم مطرح کردن که درست هم هست. خب پس حالا ما پلکانی اگر نگاه کنیم، در نقطه نهایی مقصد شارع را و غرض شارع را، همان کمال مطلوب انسان، سعادت و رستگاری انسان می‌بینیم. برای اون کمال مطلوب دین را خدای متعال تشریع کرده برای انسان. خب حالا این دین که تشریع شده است، چند مسئله اینجا خودش مطرح میشه که این میشه همین مقاصد ششگانه. در واقع این مقاصد ششگانه یا پنجگانه که علما بیان فرمودن در طول همان مقصد اعلا یا غرض نهایی است. بعد میام پایین تر، حالا بعد از این مرحله این مقاصد پنجگانه یا ششگانه که البته اینا بین خودشون هم یک نوع ترتیبی به لحاظ اهم مهم وجود دارن، همه در یک سطح نیستن. مثلا امر دایر باشد برای حفظ النفس و حفظ المال، حفظ النفس اهم است، اون مقدم است. یا امر دایر بشود برای حفظ بین حفظ النفس و حفظ الدین، اینجا حفظ دین اهم است. مگر اینکه منجر بشود که همه ی آدم از بین برود که دیگه هیچ کس نباشه. اما مادامی که برخی از انسان‌ها فدا بشوند برای اینکه دین از بین نرود، ولی اینکه اون بعض از افراد خیلی مهم هم باشند، از اولیاء الله باشند، باز هم بایستی خودشون را فدا کنند که دین باقی بماند. مثلا قضیه حضرت امام حسین سلام الله علیه که برای حفظ دین که وعلی الاسلام از سلام نشود و جلو این فساد بزرگ را بگیرد قیام کردند و پای جان هم جلو رفتند. خب اینا هم بس اونابراین خودشون اهم و مهم هست. یا مثلا حفظ العرض، این نسبت به حفظ مال قطعا اهمیت دارد که مال برود اما آبرو و حیثیت مؤمن و انسان باقی بماند. خود اینا پس یک مرتبه بندی هست و علما هم بیان فرمودند. حالا در ظل و در پرتو این مقاصد پنجگانه یا ششگانه که از نظر شارع مقدس بسیار اهمیت دارند، با ترتیبی هم که بین خودشون هست، نوبت میرسد به مصداقهای محدودتر، یعنی احکام جزئی تر، که این احکام جزئی تر در جهت حفظ اون مقاصد هستند. خب حالا آیا مانعی دارد که بگوییم که عقل انسان فل جمله، البته باز تأکید میکنیم بحث بل جمله اصلا مد نظر نیست، در بعضی از موارد مخصوصا در حوزه اموری که به نظام معیشت و دنیای بشر مربوط میشود، یعنی اون احکامی که احکام شرعیه‌ای که مربوط به حیات دنیوی و اجتماعی انسان هست، به خصوص در این حوزه، حالا آیا مانعی دارد؟ سؤال این است که یک عقلی، یعنی عقل یک مجتهدی که اهل کارشناس هست، متخصص است، ضوابط را میداند، همه این زوایا مد نظرش هست، در موردی یا مواردی پی ببرد به این که بله این مسئله از نظر اهمیت در جایگاهی است که برای حفظ اون مقاصد پنجگانه یا ششگانه این ضرورت دارد، اهمیتش در اون حد است که اگر این را ما انجام ندهیم اونا صدمه می‌بینن. حالا صدمه وارد می‌شود بر یکی از اونها، خب این مشکلی نداره، یعنی این را نمی‌توانیم بگوییم نه عقل ما قطعاً چنین قدرتی ندارد، نفی نداریم که بگوییم نمی‌تواند. وقتی که دلیل بر نفی نداریم بگوییم که حتما نمیتواند فی الجمله، پس اگر توانست، یعنی اگر موردی پیدا شد که عقل به اون ملاک پی برد، بر اساس ادله حجیت عقل که عقل حجت است اگر مصداق پیدا کرد فی موردن برای فقیهی و مجتهدی، یک کبرای کلی داریم، حجیت و حکم العقل. صغرا میخواهد فرض این است که منعی که نبود که این وارد این حوزه بشود، استحاله ای هم ندارد، امتناعی هم ندارد به ذات یا بالغیر. خب اگر واقع شد لمجتهد چنین علمی و معرفتی به عقلش، علال قاعده دیگه این میشود حجت شرعی، یعنی حکم شرعی رو میتونه استنباط بکنه. این کلی مسئله است. یعنی اگر شما میفرمایید ضابط من نیست، بالجمله نمیتواند به همه پی ببرد، حرفی نداریم ما میگیم. اما میفرمایید که حتی به صورت فعل جمله قضیه جزئیه هم نمیتواند، مد دلیل علی هذا؟ میگوید هیچ ضابطه ای نیست. میگیم نه، ضوابطی وجود دارد. البته این کار هر کس نیست، قطعا سخن هم راجع به مجتهدی است که توانمندی این ملاحظات و اینها را داره، و الله اون که تخصصا خارجه. پس بنابراین این نمیتواند دلیل بشود که جلو راه را بر مجتهد ببندد. اما اینکه حالا آیا در چه زمینه مجتهد به آن میرسد، نمیرسد، کی میرسد، برای دیگه این واگذار به امر خودش میشه. در واقع چیزش قضیه شخصی است، با تفاوتی که بین انسانها به لحاظ درک عقلیشون وجود دارد، اینا متفاوت خواهد شد. کما این که قبلا هم عرض کردیم دیگه، تکرار میشه، کما این که در سایر ضوابط اجتهاد یا طرق اجتهاد هم همینطوره. یعنی بقیه قواعد اجتهاد و راهکارهای اجتهاد احکام، حتی اجتهاد از کتاب و سنت، این اونجایی که میخواهد اجتهاد کند از قرآن کریم، از سنت، از روایات، خب یک قواعدی وجود دارد که آیا در اون قواعد همه متفق الرأیان همواره، و آیا اگر در کلیش متفق الرأیان در تشخیص مصداقش هم همه با هم اجماع دارن متفق الرأیان؟ نه. اما کسی اونجا نمیگوید که چون اینها متفق الرأی نیستن، گاهی یک مجتهدی در یکی از این قواعد مثلا یکی قاعده ملازمه را میپذیرد یکی نمیپذیرد، یا اگر پذیرفت در تشخیص مصداق یکی مصداق را قبول میکنه یکی قبول نمیکنه. قبول نکردن اون کسی که منکر است دلیل نمیشود که این آقا اشتباه میکنند. یا اگر مثلا در خبر فرض فرمایی که ثقه در تشخیص مصداقش ها در کبرای کلی توافق دارند، در مثلا سیره در کبرای کلی ممکنه توافق داشته باشند، در تشخیص مصداق از هم جدا میشوند. اون وقت نمیشود گفتش که چون این آقا رأیش این است که این حجت است، اون حجت نیست، پس اون که میگه حجت نیست یا مصداق نیست اون دلیل رأیش خاتم باشه. به چه دلیل؟ ببینید مهم این است که این ضابط من و قانون من باشه، یا به اصطلاح روش من باشه. پس بنابراین این فعل جمله تا اینجا این وجوهی که گفته شده بود، که اگر مراد از این وجوه این استش که نهی است، یعنی که انه اصلا منع است، شرع منع کرده که نباید اصلا وارد شد، دلیلی نداره. چون اون ادله روایی هم که خاطرتون هست بحث کردیم با اون قرینه‌ای که بیان شد، اینها ناظر به اون مواردی است که عقل اولا زن نیست، و ثانیاً در عرض کتاب و سنت میخواهد این اعتراض را اصلا نادیده بگیره و مستقل از اعتراض وارد عمل بشود، که ناظر به اون جریانی است که در جهان اسلام به وجود آمد. اکثر روایات هم ناظر به همون هاست، بسی قیاس و این حرف هاست. بنابراین منعی که وجود نداره. حالا آیا در عمل فقیه و مجتهد یقدر علی هذا او لا یقدر؟ این را دیگه باید واگذار کنیم، این قضیه شخصی است دیگه. حالا ما نمیتونیم بگوییم هیچ فقیهی نمیتواند یا همه فقیهان میتوانند، در هیچ جا نمیتوانند یا فل جمله میتوانند. این ما چه حق داریم که اینجور حکم بکنیم؟ بله، چنین حکمی که بیان این است که این میتواند یا نمیتواند در اختیار ما نیست. این علم خیلی، انسان شناسی خیلی عظیمی میخواهد. یعنی باید همه آدم ها را بشناسیم، عقل همه آدم ها را بدانیم، بگیم نمیتوانم. قیاس به نفس که نمیتوانیم بکنیم، که اگر فرض کنیم خودمون دیدیم نمیتوانیم، بگیم پس هیچ کس نمیتوانه. یا قیاس به دیگران بکنیم، بگوییم فلانی فلانی گفتن نمیتوانیم، نمیشود، نمیتوانیم، پس لابد بقیه هم نمیتوان. اینا که این اصلاحی دلیل نیست که، قیاس تازه به زمینیه. پس الان دلیلی ما بر این که اگر چنانچه سخن در این استش که لا یجوز، لا دلیل علی لا یجوز، اگر مدعا این است که لا یقدر الانسان علی هذا مطلقا، لا دلیل علیه، توجه می فرمایید؟ چون یرجع خلاصه بحث ما در اینجا به این که آیا لا یقدر است یا لا یجوز است، که ولو یقدر لا یجوز. مثلا که گفتم ممکن است احتمال بدهیم که بگوین آه ولو در موردی ممکن است کسی به یقین برسد، توانمندی این را پیدا کند، ولی اصلا معنی شده مصلحت ندیدن این راه، این راه را بستن. چنین دلیلی که نداریم که این چنین منعی باشه به این کیفیت. اون مقداری که دلیل داریم بحث قیاس و ظنیات و مستقل از عترت و امثال ایناست. اما اگر چنانچه بحث قیاس و ظنی نشد، یک مستقل از عترت هم نشد، دو در طول اونها باشه، دلیل این که لا یجوز ندارد. اگر میگویید که لا یقدر و لا یمکن، مد دلیل علی هذا؟ که شما بفرمایید که لا یمکن چنین دلیلی هم نقلی که نداریم، که اون ادله‌ای که لا یصاب بالعقول رو عرض کردیم، اونا اون قرینه مانعشه، العقول ناقصه، القیاسات الباطله، الفاسده، الآراء الفاسده، اینا بود دیگه. پس خلاصه دلیل چون نیستش، این واگذار میشود به خود مجتهد که آیا به این با ضوابط با معیارها به این میرسه یا نمیرسه. حالا این یک نکته تا اینجا. یک نکته هم عرض کنم، باز این برای اینکه خلط بحث به وجود نیاد و دچار اشتباه نشویم، ملاحظه بفرمایید. الان اصل اساس بحث در چیست؟ این است که پس از قبول این که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعی است، وقد فرقنا عن هذا، بعد از این دیگه یک اساسی شد که بله احکام شرعیه تابع چیه؟ بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است، یعنی مصالح و مفاسد واقعی علل احکام شرعیه است، علت اونهاست، نه علت فاعلی، علت غایی. فاعل احکام شرعیه الله تبارک و تعالی، شارع مقدس. غرض از این احکام همون مصالح و مفاسد، یعنی علل غایی است، یعنی الغرض من تشریع الاحکام شرعیه تلک المصالح و المفاسد الواقعیه، که به بشر برمیگرده. سخن در چیست؟ سخن در این است که آیا کشف این مصالح و مفاسد واقعیه منهای کتاب و سنت عقل انسان، برای عقل انسان ممکنه یا نه، میتواند یا نمیتواند؟ که حالا ما تا اینجا گفتیم دلیلی بر نمیتواند نداریم، الا این که ما باید خود این را در دو حوزه ببینیم، یعنی همین مطلب را. دقت بفرمایید، هل العقل یقدر و یمکن للعقل کشف المصالح و المفاسد الواقعیه، این را باید در دو حوزه ببینیم، که اگر اون دو حوزه را ملاحظه کنیم، اون قاعده ملازمه اصل و عکس که قبلا بحث کردیم، که می گفتیم کل ما حکم به العقل حکم به شر، و کل ما حکم به شر حکم به العقل، دقت می فرمایید؟ برمیگرده به گونه به اون دو تا قاعده. اون تا دقت می فرمایید چطوری؟ تارتا بحث این است که ما نه، دقت کنید، تارت هم بحث این است که ما میخواییم، این فقیه مجتهد میخواهد از طریق نصوص و ادله نقلیه، این کتابن و سنتن، میخواهد از طریق اون ادله احکام، ادله نقلیه احکام شرعیه راه ببرد به مصالح و مفاسد واقعیه. یه بحثه، حالا این اسمش باشد کشف منات، تنقیح منات، یا الغای خصوصیت، یا هر اسم دیگری حالا برای این بگذاریم، یا اینه، این یک مقام بحث است که مجتهد میخواهد رجوع کند به کتاب و به سنت، و از ره گذر کتاب و سنت و ادله نقلیه احکام که در بعض موارد حکمت‌هایی درش ذکر شده، گاهی هم نشده. حالا چه شده چه نشده، میخواهد فل جمله، البته بحث باز میگیم ما بل جمله که اصلا بحث ملبس نیست، میخواد به این برسد. این یک بحثه، ببینیم آیا این میشه یا نمیشود. این یک محل بحثه، یک حوزه بحثه. دقیق فرمودید. یه وقتی این هستش که نه، حالا مجتهد بدون ملاحظه، بدون نظر یا رجوع به آیات و روایات، موضوع شناسی میخواد بکنه مستقلن عن الآیات و روایات. یک مسئله ایست، یک موضوعی است در باب معاملات، در باب مسائل اجتماعی یا مسائل دیگر، برش مطرح میشه. با عقل خودش شروع میکند این مسئله را سبک سنگین کردن، البته با لحاظ اقراض شارعا. این شاخص و ضابطه‌ای که اینجا مد نظر او هست این استش که با لحاظ همون بحث مقاصد و اقراض کلام عقلش را وارد میدان میکنه، شروع میکنه بررسی کردن. آیا میتوند به مصلحت این که این بله این موضوع چنین فایده عظیمی دارد اگه باشد، و اگه نباشد چنین مفسده ای دارد مثلا بر جامعه؟ خب حالا اگر تونست به این برسه رسید که بله این یک مصلحت خیلی مهمی دارد در راستای یکی از اون مقاصده، توجه فرمودید، این مصلحتش اونقدر مهم است که مثلا در راستای دین مهم است، یا در راستای مثلا حفظ و نفس یا نسل یا نظام اجتماعی امثال اینا اهمیت داره، نرفته از سراغ روایات و آیات ها. یعنی حتی لعل در خود آیات و روایات چیزی در این باره باشه، فعلا کاری نداره. بر اساس این که لله علی الناس حجتین باطنتون ظاهرتون، میگه من اول ببینم که اصلا عقل در این باره چی میگه، توجه فرمایید، بعد میرم سراغ آیات و روایات. لله علی الناس حجتین میگه یک شخصی نقل میکرد، چون بنده توفیق نداشتم درس مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه شرکت کنیم، اون وقت اصلا ایشون اونقدر مطرح نبود به این خاطر اون بعدی که ایشان تو اون حوزه ها جلوه کرده بود، واقعش این بعد فقاهتشون تو حوزه خیلی مطرح نبود، ما به هر حال انگیزه نشد. یک شخصی در تلویزیون برنامه پخش میکردن از شاگردان ایشان که من گوش کردم، ایشون بیان میکرد سبت و روش اجتهاد ایشون رو توضیح میداد، ایشون چه روشی در اجتهاد داشتند. میگفتن روش ایشون بود که اول وقتی یک مسئلهی براشون مطرح میشد، میگفتن حالا ما قبل از اینکه بریم مثلا سراغ آیات و روایات و اینها ببینیم چی میگوین، اینه با عقل خودمون بحثش کنیم ببینیم به چی میرسه، اون وقت بریم سراغ روایات. یعنی یک روش اینجوری داشتن ها. خب خیلی از فقها ها اینطور نیستن، تا مسئله این مطرح می شود از اول سراغ قرآن هم معمولا نمی رن، صاف می کنن سراغ روایات، یک روشه. بعضی ها نه، حالا در روش نقلی اول می رن سراغ قرآن، یه خوردی در خود قرآن غور می کنن، آیات رو می بینن، ببینن از قرآن چه می فهمیم. مثلا از روش علامه طباطبایی در تفسیر اینجوره دیگه، قبل از رجوع به روایات خود قرآن ببینیم حالا با عقلمون از قرآن چی میفهمیم. اینم بازی روشی است که عقل منتها در فهم قرآن. اون وقت بعد از این برویم روایات چی میگن. دو سه جور روش هست دیگه. ایشون میگفتن که از مرحوم آیت الله عظمای بهجت رضوان الله علیه این روش رو داشتن. بحث بالا همین است که یک شخص میگه آقا این مسئلتون، حاضری مسئلتون، این یه حکم شرعی بالاخره داره. و عقل هم یک طریقی است که خدای متعال در اختیار ما قرار داد. این ما به عبارت بعضی از اعاذر اساتید اصلا ما انزل الله، اونی که خدای متعال نازل کرده، یه مصداقش نزول وحیانیه، یه مصداقش هم نزول عقلانیه. یعنی این ما انزل الله را که ما اول تو ذهنمون میاد که ما انزله یعنی همونی که در وحی آمده، نه آقا، ما انزله انزله الینا، انزله به حجت باطنه او انزله به حجت چه ظاهره، یعنی خودش ما انزله است اصلا. وقتی امام کاظم میفهمد لله علی الناس حجتن، معنیش همینه دیگه، اونم یک حجتیست مستقل، حجت الهیه. اینا دقت کنید، اینا به حال اثرگذاره دیگه، این در ذهن مجتهد در برخورد با مسائل بهش تفاوت پیدا میشه. خب این پس یک بحث هم این است، مستقل از رجوع، یا حالا منهای رجوع با آیات روایات، میخوام ببینیم که این عقل چی میگه، اون وقت بعد ممکن است بره از این سراغ آیات روایات. اگر بود اگر وارد شده بود مقایسه میکنیم. توجه فرمودید، اونجا است که یا موافق است یا مخالف است، باید رفت سراغ اون راه های علاج. اگر احیانا مخالف بود، اون وقت ببینیم این قطعی است حکم عقل ما، اون ظنیه، هر دو قطعی هم چی هست، این راه های علاج دیگه. توجه فرمودید، یه وقت هست که نیست اصلا، بعد از رجوع الی کتاب و سنت در اون موضوع خاص، فرض کنیم ها عامی مطلقی که بتواند منطبق بشه، فرض کنیم پیدا نکردیم. خب اگر پیدا نکردیم به حکم عقلش عمل میکنه دیگه، چون معارض که نداشته باشه، مسکوت باشه احیانا نداشته باشیم، میتونیم فرضی بحث میکنیم، اگر نباشه به این حکم عقلش عمل میکنه، و اگر باشه مقایسه میکند و عمل میکند. این در هر دو صورت ما حصل له به عقلهی اعتبار داره، منتها یا اصلا در کتاب سنت مطلبی نیست که بخواهد ببیند معارض است یا موافق است، خب این عقلش بلا مزاحم حجت. اگر نه وجود داره، اونجا باید نسبت سنجی بکنه. خب اگر احیانا این قطعی باشه، اون ظاهر باشه، قطع بر ظاهر مقدمه. اگر نه، این که به عقلش رسیده است قطعی نیست، اون نفس است، اون مقدم بر این فهم عقل است. از این بابا دیگه، یعنی بس دو بحث داریم، منهای رجوع بالنصوص النقلیه، بالعدلت النقلیه، بخواد عقلش رو به کار بگیره در موضوعی حکم شریعش به دستی آورد، یک بحث است. بعد از رجوع الی احکام چیز ادله، میخواهد از طریق اونا یک تنبیه مناطی بکنه تا به اون علت حکم پی ببره. اونم یه بحثه، ببینید اینا نباید هم اشتباه بشه. علمای ما رو اگه شما دقت کنید، علمای شیعه در این قسمتی که عقل حالا منهای این که بخواهد به آیات روایات رجوع کند، کشف ملاک و تنبیه منات بکنه، یعنی مستقلا موضوع رو عقل خودش چیکار بکنه، بتونه بررسی کنه. توجه می‌فرمایید، اینجا در اینجا چند تا رویکرد، چند تا به اصطلاح رهیافت، امروزی ها میگن موضع، شیوه داریم، نگاه داریم، نگرش ها فرق میکنه. یکی مثل مای مظفر است، این یک روش، یه عده همین میگن. چی فرمودن مرمای مظفر؟ گفتن که اگر عقل انسان قطع پیدا کنه، یک شاخصش اینه، به یک مصلحتی، به یک مفسده ای خود عقل به ما هو عقل به این پیبر یقین پیدا کرد. دو، اغلای عالم هم همه با او همراه هم، یتوافق فیه الاغلا، در این صورت بله قاعده ملازمه میاد، کل ما حکم به العقل حکم به الشر، میپذیرن. پس ببینید این بی دغدغه است، این دیگه اون حد اقلیست که فقها ها علما پذیرفتن. در اینجا قاعده ملازمه اصل، یادتون هست که اینو گفتیم، قاعده ملازمه اصل است، کل ما حکم به العقل و بلغا حکم به الشر، منتها این عقلیست که دیگه با این خصوصیت به این میگن بدیهیات، ایشان تعبیر میکنند فی البدیهیات دیگه، یعنی در اون مسائل عقلی که عقل عملی هم هست دیگه، طبعا اینا عقل عملیه چون باید نباید هاست، از بدیهیاته، چون از بدیهیات همه قبول میکنن، چون همه قبول میکنن پس از بدیهیاته. این را کسی مخالف نداره، این در این مورد ما مجتهدی داشته باشیم، مگر مثلا دیگه الان اخباری ها نمیدونن، اخباری ها اینجا را قبول میکنن، یعنی فعلا بحث ما مجتهدینه، یعنی الان بحث ما با مجتهدین از علما که ببینیم چی میگن، اینجا مخالف نداره. خب عرض ما اینه، حالا یک عرض کوچکی که طلبگی کوچک در محضر مرحوم آقای مظفر، استاد بزرگ، شخصیت برجسته، علامه مظفر، عرض میکنیم اینه که این قید را شما چی زدید؟ این قید کردید، مقید کردید به چه چیز؟ به این که باید توافق العقلا باشد. در کجاش نوردید؟ آخر ما که نمیتوانیم همجوری از پیش خودمون برای شرطی یک شرطی یک قیدی مثلا وضع بکنیم که دلیل میخواد. این دلیلش چیه؟ چه دلیلی داره که این دلیل؟ یعنی ما هم که موافقیم اگر این طور باشه حتما کشف حکم شرعی میکنیم، اما حصر است به چه دلیل؟ که اگر چنانچه یقین حاصل شد اما در حد توافق العقلا نشد، اختلافی بود، یک نفر، دو نفر، ده نفر، بیست نفر میگن، دو نفر، سه نفر، ده نفر هم نمیگن، اختلاف اگر شد، اگر یه اجماع نشد 90 نفر میگن 10 نفر نمیگن، 99 نفر میگن 1 نفر نمیگه، مثلا اجماع نیست دیگه، 50 تا 50 تا شد، نه 90 تا از این طرف کمتر شد، به چه دلیل شما میگید اینا حجت نیست؟ باز با اون دلیل داشته باشه. ما میگیم که ارزمان اینه که ادلهی که میگوید یقین حجت هست، یقین، عقلی که به یقین برسه، حجیت ذاتیه اصلا یقین داره. خب اگر چنانچه مجتهدی به یقین رسیده، مسئله بدیهی نیست که توافق العقلا باشه، نظریه، اجتهادیه، استدلالیه، ولی ایشون واقعا استدلال کرده، برای خود استدلالش درسته، یقین داره. شما چطور میگید که این حجیت نداره؟ شرط میکنید که نه باید توافق العقلا باشه؟ میدونید لازمه این فرمایش چیه؟ این لازمه اش این است که ما عقل را در مسائل استدلالی نظری از حجیت بیاندازیم. اون وقت این پیامدش این است که اصلا در مسائل خداشناسی و نبوت و اینا هم بمانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الان ما میخوایم نبوت را اثبات بکنیم. آیا من البدیهیاتی است که یتوافق فیه العقلا؟ چطوره؟ حتی همینجور نیست دیگه، این همه مخالف وجود داره، اما ما میگیم نه، همینی که ما میگیم درسته. یه خورده میام جلوتر، نبوت را ثابت کردیم، اسمت النبی قبل النبوت بعد النبوت من الکبائر من الصغائر عمدن سهوًا. شیعه میگه همه اینا شرطه. اهل سنت میگن نه، کی گفته قبلش لازمه؟ قبل نبوت چی کار داریم؟ هرگی میخواد باشه باشه، حتی از کفر بعضی هاشون قبل کافر هم باشه باشه، مثلا بعضی هاشون گفت توافقی نیست که. شیعه امامیه اونجا متفرق میشه تقریبا، تو امامت که میرسیم دیگه مثلا بدتر از اونم میشه، این مشکل تر از اون میشه. این معنا ما که علمای امامیه هستیم، شیعه علمای ما میفرمان امامت مصداق لطف است و واجب علی الله است، من الاصول است، هیچ کس دیگه این حرف رو نمیزند از علمای اهل سنت. توافق العقلا نیست که. اگر بنا باشد ما عقل را در حوزه دین شرط کنیم که باید از بدیهیات باشد و یه توافق العقلا، خب اصلا از کاری از این عقل دیگه بر نمیاد. ملازمه چه عرض میکنم؟ پس اولا پیامد منفی دارد، لو کان هذا شرطا یا ان کان هذا شرطا که حجیت العقل، لازم این که ما در مسائل خداشناسی، پیغمبرشناسی، امام شناسی، اساس مسائل دین، عقل از کار بیفته، اصلا اساس دین نیست، متزلزل میشه و طالباته. یه چنین پیامدی چطور میتوانیم ملتزم باشیم؟ ثانیاً دلیلی هم که نداریم که اونجا که میگوید که عقل حجت است و اعتبار دارد، قطعاً ظن خارج میشه، ولا تقف ما لیس لک به علم خارج میشه. اینطور نیست. وقتی خداوند میفرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئاً، شما را به دنیا آمدیدی که نمیدونستید، صفر کیلومتر بودید به لحاظ علم حصولی، حالا علم حضوری هرچی از کار نداره. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. خیلی خوب، حالا میخوام بفهمیم چی کار کردی خدایا؟ میفهمد که وجعل لكم السمع والابصار والافئده. این افئده رو باید به دو جا اشاره کرد. مسیحا دیدید تثلیث دستش اینا اشاره میکنم چپ و راست، ما اینجا اینجور میگیم دیگه. جعل لکم السمع والابصار والافئده. والافئده دو جاست، یکی مرکز ادراک عقل است، یکی مرکز احساس است، مسائلی که وجدانی یا ایناست دیگه. خب ما حالا با همین ابزار خداوند متعال برای ما آدم ها ابزار معرفت داده است. بعد فرموده است لا تقف ما لیس لک به علم. با چشمت، با گوشت، با عقلت که میخوای کار بکنی یه استثناء دارد، اونجایی که علم نداره بذار کنار. بله؟ ان الظن لا یغنی من الحق، ظنیات رو بذار کنار، بقیهش میمانه دیگه. دقت کنید، قرآن میفرماید ما شما آدم ها را که هیچی بلد نیستید در هیچ زمینه ای، نه در دین نه غیر دین، نه جهان شناسی، نه خدا شناسی، نه دین شناسی، هیچی نمیدانید، اخرجکم من بطون امهات. برای اینکه بشناسید چی بهتون دادیم؟ گوش دادیم، چشم دادیم، عقل و مرکز ادراک دادیم. بعد به شما گفتیم که عزیز من لا تخف ما لیس لک به علم، اونجا هم که علم نداری قبول نکن. ظنیات رو هم بگذار کنار. پس هر چیز ظنی نشد و از مقوله علم شد که از طریق عقل یا گوش، خب گوش مثلا پیغمبر فرموده، امام فرموده، ظنش رو بگذار کنار. البته اگر ظنی باز دلیل خاص داشت استثناء شد، میدونید دیگه اون ظنیات که خارج میشه اصل اولیه. حالا اگر ظن خاص شد دلیل اعتبار بهش، یعنی یقین آمد پشتبانه ظن خاص شد، بازم قبول میکنیم که مثل همون خبر واحد امثال اینا. ببینید حتی اونجا هم استثناء خورده، اینکه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، در یک مواردی ظنون اعتبار پیدا کرده است. توجه فرمودید؟ یعنی اومده معصوم آمده فرموده نه عیب نداره شما این عمل بکنید، یا اگر ظواهر احیانا ظنیه گفته عمل بکنید. اینا عنایت کنید، اینا به نظرم حرفایی است که قابل بحثه، قابل توجهه. پس ما دیگه دلیل نداریم که اگر کسی یقین پیدا کرد، خواه از بدیهیات باشد او من نظریات باشد، دیگران باش موافق باشد، یا ما دیگه چنین شرطی که نداره که. اونی که خارج شده از ظنی بودن و علم نبودن است، شرط نشده است که بقیه با شما موافقن یا مخالفن، میخوان باشن میخوان نباشن. اگر چنانچه علم است، دلیل حجیت شامل حالش میشه. این اولا، این عرض ما این است دلیل داریم برای اعتبار این مطلب اولا. ثانیا اون نظریه باطل است، نظریه مقابل که شرط کند که باید حتما حتما از توافق العقول باشه، عقلا باشه. چرا باطله؟ برای اینکه اصلا اساس دین اون وقت مختل میمانه. مگه موارد توافق چقدره؟ یعنی مثلا در حوزه مسائل دیگه، مثال عرض کردم میدونید تکرار نشود، مثلا ما که شیعه هستیم میگیم مذهب ما حق است در امامت، آیا مسائلی که ما در امامت به اونا استدلال میکنیم توافق العقلا است؟ نه. در خود جهان اهل اسلام که مسلمین باشن اونو مخالفت میگن نه. حدیث قدیر میگه ما قبول داریم اما استدلال شما رو ما قبول نداریم، که مولا در حدیث به معنای امام باشد، به معنای محب بسن ناصر است. خب حالا بگیم چون توافق العقول نیستش پس این اعتبار عقلی و شرعی ندارد، ما دیگه چرا اثبات میکنیم اون وقت؟ یعنی یک شرطی بگذاریم که سنگ روی سنگ بند نشود. این خیلی چیز عجیبیه. خدا رحمت کند مرحوم مظفر اینجا فرمودن بله اگر اینجور شد دیگه ما خیالمون راحت است که یقین پیدا کنیم و توافق العقول هم باشه. این صحیح نیست. اخباری ها هم شنیده اید بعضا همینو میگن. حالا این تفکیکی ها امروزه این تفکیکی ها مطرح هم دیگه، حالا خیلی اخباری ها نمیدونم شنیده اید یا نه. همین آقای سیدان و بعض دیگر این آقایانی که امروز تفکیک را مطرح میکنن همینو میگن. میگن بله ما عقل را خیلی هم محترم میدانیم، ما را متهم نکنید ما خلاف عقلیم، ما عقل را خیلی محترم میدانیم، حتما حتما عقل باید باشه، اما عقلی که از بدیهیات هست، عقلی که درش اختلاف نیست. اونا هم نمیگن. یک سال یادم هست همینجا یه مقداری بحث کردیم، اینا رد کردیم، گفتیم این همین حرفی که حالا عرض میکنیم. این شرطی که شما میگذارید که بنا باشد از بدیهیات باشه و مورد توافق باشه، مگه خود اخباری ها، مگر خود تفکیکی ها همه با هم اتفاق رأی دارن؟ خودشون هم با هم در بعض مسائل اختلاف دارن. اینجور نیست که تفکیکیان در مسائل تفکیک همه با هم متفق رأی باشد. پس بنابراین در درون خود تفکیک چالش به وجود میاد، یعنی اعتبار ندارد دیگه اون وقت. اون جاهایش که با هم اختلاف دارن ها از کار میفته. پس این یک سخن به قطع فرمایید این نظریه صحیح نیست. اگر چنانچه توافق باشه نباشه به یقین برسید. حالا یه نکته دیگه رو من عرض کنم، نکته دوم، از شما سوال میکنم بفرمایید دقت هم. آیا این عرض شرح خدمت شما که علمی و یا یقینی که میگوییم معتبر است؟ عرضم را دقت کنید که گفتیم ما اون چی که خارج شده است از ابزار معرفت ظن و عدم علم است، غیر از این که نیست. یه بار دیگه مرور کنید آیات را، این چقدر قرآن کتاب قشنگیه. اول ابزار معرفت را به ما میگه، سمع و بصر و عقل و مرکز ادراک. بعد ضابطه و شرطش را میفرماید که باید علم باشد. علم نیست رها کن، لا تقف و لا تقف هم نیست خلافا لبنیست. بله آیه بنیست، هر وقت من به این آیه میرسم یاد بنیست میفتم، چون ایشان سخنرانی گفتم خدمت شما دیگه، سخنرانی میفرمودن در یک جای خیلی جمعیت بود، حالا میخواست درباره اسلام و اینکه اسلام دین علم است، همیشه که طرفدار علم است تفکر است، از قرآن آیه بیاره. دزد ناشی گفت به کاهداد میزند، توجه میفهمید ضرور مثل است دیگه، دزدی که بلد نیست دزدی کند، به جای اینکه طلا برده تو کاهدون میده تو کاهگیر میفته بیچاره. این بنده خدا حالا دیگه این همه ادله ما برای علم و تحصیل علم و آیات و روایات اینا داریم، این آیه را باید معنا کنه. میگفت نگاه کنید، خیلی هم جست عجیب گرفته بودا، میگفت نگاه کنید قرآن میگوید نیست برو، نیست و برو. بابا این لا تقف نیست، اگر فرموده بود که لا تقف وای نستا برو میشد اما حرف های منی سر. اینجا اتفاقا میگرد نرو، لا تقفو، قفا یقفو، قفا یقفو یعنی پشت کسی رفتن، 100% مقابل حرف بنی صدر است. نگاه کنید اخیرا چه ادعاهایی گاهی میکنن، یعنی ما خیلی میفهمیم. ایشون یه زمان میگو من اندیشه قرنم آقای بنی صدر، و امام که در فرانسه بود ما میگفتیم، ایشون فقط زبان بود، اینا رو نقل میکرد، فکر ما بودیم، مغز متفکر ما بودیم، اینا خود خایاست کیش شخصیت. بنی صدر کتابی داشت به نام کیش شخصیت، هم دیده بودید یا نه؟ کیش شخصیت یعنی شخصیت پرستی. عجیب از خدا شاهده اون کتاب رو آدم ببینه بعد پیاده کند روی رفتار بنی صدر، خودش مصداق همونه، این انگاری که اینا گذاشته جلوی چشم خودش روش کتاب نوشته است، کیش شخصیت. خب خدای متعال بلد است چطوری آدم‌هایی را که تکبر می‌کنن زمین بزنه، خدا می‌داند. تکبر هر می‌شود که به خاک اندر اندازدت، تواضع سر رفعت افرازدت. رجایی تواضع کرد سر رفعتش افروخت خدای متعال، بنی صدر تکبر کرد به خاک افتاد. حالا اینم یک گریزی بود دیگه تو این داستان، ما بالاخره گهگاهی تو فضاهای مسائل چیزم هستیم دیگه، انقلابی ما کم و بیش بوده این هستیم همچنان، انشالله تا آخر هم باشیم. از میشه خدمت شما که دلمون میسوزه، یعنی آدم های نفهم و نادان گرفتار شیطان میشوند، بعد میفتن در دست این. پری شب داشتم تلویزیون نگاه میکردم، انا از دستم امام زین العابدین قربان اون زبان و بیانش که بود الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا. این ضد انقلاب ها دیده باشید 23 بود، ضد انقلاب ها میگفتن که تظاهرات چیز بود بهمن، سوزوی بهمن، این همه جمعیت میگفتن برای تعدادی 1000 نفر اینا رو آورده بودن، اینا هم چقدر با وعده هایی با هم دیگه صحبت میکردن. بله گفته بودن میبریم جمکران، از اون ور میبریم شمال، از اون ور نمیدونم چی میدیم. ای خدا نفسگم شما چیکار بودن، چقدر ذلیل واقعا انسان ها. مردم میخندن، مردم با جون خستن با تلویزیون نشستن میخندن، اینا اونجا نشستن برای خودشون. الله اکبر، واقعا ذلت از این دیگه بدتر میشه. آدم وطن فروشی کنه، مملکت به این عزیزی کیف میکنه آدم در این دنیا زندگی میکنه، تو این نظام وزیر نفس که مقتدر داره، دولت مقتدر داره، انگلیس خبیث، فرانسه اخبث از او یا مثل او، ببینید الان گرفتار شدن اینا، خواستن 6 ماه دیگر ما را مثلا چه بکنن. اینا از همین حالا گفتن ما نمیدیم شخصی با ایرانی، شما طرف با کی طرفید؟ با بچه طرف نیستید که. ما با این سختی ها انقلاب کرده ایم، انقلاب نگه داشته ایم، رسیدیم به اینجایی که پهوار شما رو میکشیم زمین بدون اینکه خدشه ای بر او وارد بشه. این اصلا باور کردنی نیست. خب حالا اینا انشاءالله تعالی لطف الهیه دیگه. بله عرض کردم که پس ما اون چی که نهی شده است اونجاییست که اذن نباشد، ذن نباشد. وقتی که این خارج شد بقیه میمانه. این دلیل اینو میگه. حالا سوا اون این که از بدیهیات باشه یا از نظریات باشه، اون علمی که پیدا کردیم ما از راه این ابزار معرفت خواه مورد توافق همه باشه میخواد نباشه، دیگه چنین شرطی ما نداریم. این یک دلیل. دوم هم با عرض کردن این است که این پیامد اون وقت داره که این مشکل میشه. پس بنابراین میخواستم این رو بگم یادم رفت. حالا آیا این علمی که باید داشته باشیم، این علم خواهش من دقت کنید، اون علمی و یقینی است که در منطق میگویم بالمعنی الاخص، اینی که در لسان آیات و روایات علم معتبر است، عقل معتبر است، آن علمی است که یقین بالمعنی الاخص است، اون کدومه؟ او یقین بالمعنی الاخص منطقی اینه که اصلا احتمال خلاف اصلا داده نشود، هیچ احتمال خلاف نباشد. یا نه، علم عرفی سکون النفس است، طمأنینه النفس است. به قول مرحوم سید مرتضی، علم یعنی همین اطمینان نفسانی که آدم به یک مسئله داره. عقلا معمولا به این نوع اطمینان به این علم میگن. خب عرض ما این است که نه، این اختصاص به اون یقین الاخص نداره. اونی که چه به چه دلیل میگید نداره؟ باز شاهد داریم و همطور نمیگیم، میگیم اونی که خارج شده است این است که ظنی نباشد یا علم نباشد. لا تقف ما لیس لک به علم، و این خطاب قرآن با عرف است. لا تقف، ابن سینا که نمیگوید که، این باید به مردم میگه. اینجا مخاطب عموم الناس هم معلوم می شود مراد از این علمی که اینجا شرط است این است که عموم الناس و العقلا علم می دانند، نه آن چیزی که امثال ابن سیناها فقط علم می دانند، چون مخاطب در اینجا عموم الناس عقلاست. اگر بله خطاب متوجه خست از عقلا بود که فلاسفه و اینا باشند، گفتیم بله مراد از این علم اون علم خاص است. بنابراین ما میگیم که همین علمی که زمین نشد علم عقلا، این کفایت میکنه. پس این یه مقداری دایره رو باز وسیع تر میکنه، این در واقع دست مجتهد رو در تشخیص این مسائل بازتر میکنه. این تا اینجا راجع به اون قسمتی که نمیخواییم حالا رجوع کنیم به آیات و روایات و ملاک را در بیاریم، خود مستقلن موضوعیست مجتهد با عقلش بررسی میکنه. با این شرایطی که عرض کردیم اگر رسید به این مطلب که بعد این مهم است و یقین دارم مفسده یا ندارد، اون عرایضی که درستی قبلا کردم، یا مفسده اصلا ندارد یا اگر هم دارد مرجوع هست. این اگر اینجور باشه ما بگیم این معتبره، اینو ما معتبر میدانیم، میگیم اینجا فقیه به این مرتبه از علم برسه کل ما حکمه به العقل حکمه به شر شامل حالش میشه. این تا اینجا. بعد یک مطلبی از خواهش میکنم، اینو بحثش گذشته فقط طرح موضوع یک لازم هست برای یک جلسه لازمه ها. یه مقدار ما این حرف را که الان داریم مطرح میکنیم بر اساس مبانی شیعه، فقه شیعه، با این حرفی که به عنوان مصالح مرسله در فقه اهل سنت مطرح است و رو اجمالا اشاره کردیم، یه خودی بازترش بکنیم که این فرق اینی که ما داریم میگیم با اون مصالح مرسله‌ای که آقایان میفرمایند فرقش چیه، مستند به حرفای خودشون ها. انشالله من این رو در یک جلسه‌ای براتون بیان میکنم تا از این عبور بکنیم که روشن‌تر باشه. صلی الله علی محمد و آله.